دوستان، بینندگان گرامی، خرم و شاد باشه. خرم و شاد هر دو نام سیمرغ هستند. خرم و شاد و فرخ نام‌های گوناگون سیمرغ است. این نقش را که در کنار سر من می‌بینید بر روی گلدانی از طلا و این نقش سیمرغ را در حال زاییدن رام نشان می‌دهد. رام را رقصان می‌زاید. رقص در کردی هنوز این معنای اصلی را نگه داشته است که هم به معنای وشتن و رقصیدن است، هم به معنای تکوین یافتن است. سیمرغ رام را که نخستین پیدایش و تابش اوست رقصان به وجود می آورد. این کل معنای فرهنگ ایران بود. وجود وجد است. وشتن که رقصیدن باشد اصلا همون واژه وجد شده است و همون واژه وجود شده است. سیمرغ خودش را که رام باشد میزاید. سیمرغ اون که هست میزاید. این معنای راستی در فرهنگ ایران بوده است. سیمرغ گوهر خودش را در گیتی پدیدار می سازد. این معنای زاییدن سیمرغ است. این رام کیست؟ رام و سیمرغ پشت روی یک سکه هستند. اینها از هم جدا ناپذیرند. فقط در این نقش نشان این دو روی سکه را می دهد. اینها همیشه با هم هستند. و این نقش نقش بون انسان است. اون دختر رقصان، اون روان انسان است. رام روان است. سیمرغ فروهر یا فروهر یا در اصل فراورد یعنی فراز بالنده است. نیروی متعالی انسان است. نیرویی است که به معراج می رود. هر انسانی مستقیما به معراج بینش می رود. من در این سلسله سخنها به مولوی می خواهم بپردازم. مولوی بلخی یکی از بزرگترین رستاخیزنده سیمرغ و زهره یعنی رام است. نام دیگره رام در بین عرب ها زهره بود است. روان انسان زهره است و نیروی متعالی انسان، اون نیروی ترانسندنس در انسان، اون سیمرغ است. اینها بن هر انسانی است. حالا این سیمرغ نام های گوناگونی داشته است. از جمله یکی فرخ بوده است که حافظ اون غزل معروفش را درباره فرخ سروده است. در اون موقع کسی نمیتوانست جرأت آن را نداشت که دم از خرم بزند و این غزل را متاسفانه هنوز نه یک آهنگسازی برای او آهنگ ساخته است، نه یک آوازخوانی جرأت کرده است این شعر را به نام نیایش بخواند. یک نام دیگر سیمرغ شاد بوده است. این است که در بعد نیایشگاه شاد، نیایشگاه نوشاد بوده است. دیگر از نامهای سیمرغ نای به است. نای به یعنی چی؟ به به معنای نوآفرین است. به به معنای نیک نیست. این معنای بعدی است که به او دادن. اندیشه به یعنی نه اینکه اندیشه اخلاقی، بلکه اندیشه‌ای که نوآور است، اندیشه‌ای که مبتکر است. حالا این نای به بوده است و یکی هم سعینا سین یا سن که بعدش سنم شده است، اینها یعنی ستانه، اینها همه نام های گوناگون سیمرغ. و این نقشی را که میبینیم، این نقش در بن هر انسانی هست. سیمرغ که مادر رام و در دم این اون است، این همانی با او دارد. این مسئله در فرهنگ ایران نقطه آغاز همه برابری هست. سیمرغ هر چه می آفریند، خدا هر چه می آفریند، این همانی با آن دارد. یعنی چی؟ یعنی آفریده برابر با آفریننده است. همه آفریده ها برابر با آفریننده خود نایب سیمرغ هستند. پس بنابراین همه با هم برابرند. این مفهوم برابری سابقه چندین هزار ساله در ایران داشته است، چیز تازه نبود. این سیمرغ که نایبه باشد، یعنی چنان که گفتیم، یعنی نای نوآور، نای نوآفرین، نای مبدع. با نواختن نی هست سیمرغ، با نواختن نی است که جهان را میآفریند. ببینید مطلبی از کجا شروع میشود؟ از بانگ نی. این است که ما این پیشگفتار را میآوریم تا داستان نی، تا اشعاری را که مولوی در باره نی سروده است و که بزرگترین کتابش را که مثنوی است با این شعر شروع کرده است، زمینه این را پیدا کنیم و بفهمیم. از طرف این واژه جشن که امروز ما به کار میبریم، این همون واژه یسنا و یزناست. یسنا و یزنا چی هست؟ یزنا، یسنا یعنی نواختن نی. یز یزرونیتن یعنی سرودن و آواز خواندن. و سرودن اساساً سراییدن، نواختن نی بوده است. در پهلوی نی سرایی یعنی نی نوازی، و سراییدن رو بعدش به نواختن کلیه ابزار موسیقی گفتن. پس بنابراین نی نواختن، خدایی که نی نواز است، نایبه هست، چی می آفرینن؟ نواختن نه، جشن می آفرینن. این است که سیمور جشن می آفرینن. این رام جشن است، جشن وجود است، وجد وجود است. پس با نواختن نه جشن پدید می آید. گیتی و زندگی جشن است. اینه که امروز همه خواستارش هستن، میگن جامعه مدنی. چیزی غیر از جشن، شهر، شهر جشن، شهری که سیمرغ با نوای نیش میساخت نیست. اساسا این واژه یزنا، این یز که اولش هست، همون واژه جاز است، جاز امروزی است. و این جاز هنوز در شوشتری معنای نی دارد. پس بنابراین یسنا یعنی یزنا، اینه که این کلمه بده شد یز و ایزد و یزدان، خدایان ایران، خدایان موسیقی، خدایان سرود، خدایان نینوازی بودن. نمی آمدن امر و نهی بکنن، می آمدن بنوازن تا همه بشر برقصد، تا همه بشر به جشن بپردازد. کارشون جشن سازی بود، نه کارشون جهنم سازی، نه تهدید. پس بنابراین یسنا و بعدش در پهلوی که یش شد، یا همه اینها سرودهای جشن بودن. در این تصویر فرهنگ ایران، در این تصویری که من پشت سرم دارم، فرهنگ ایران از زندگی در گیتی چهره می شود، به صورت صورت در میاد. خدای ایرانی امر نمی کرد، نمی گفت، بلکه صورت می شد، چهره می شد. چیتر آکاد، چهر آزاد، سیمرغ همای چهر آزاد. این اون چی که در درونش بود صورت می شد، چهره می شد. در این تصویر سیمرغ که نایبه یعنی نای آفریننده باشد، که خشتره باشد، خشتره خشه خودش خشن معنیش نیست، خشتره یعنی ستونه، که این بعد شهر و حکومت میشه، چون که موسیقی یعنی نواختن نی، نییدن اصل حکومت و رهبری کردن. این است که یکی از نام‌های سیمرغ خشتره بوده است که باز همون معنای ستانه رو داره. حالا این رام را می‌زاید که در عربی به اون نهره می‌گویند و رومی‌ها به او ونوس و یونانی‌ها به او افرودیت می‌گویند. این یعنی خودش را می‌زاید. رام سیمرغ در حالت پیدایش است. رام نخستین زاده، نخستین تابش و پیدایش سیمرغ است. حالا این رام کیست؟ رام خدای موسیقی است، خدای رقص است، خدای شعر است و خدای شناخت است. اینها ببینید، اینها هیچ کدوم از هم جدا نیستن. شناخت از موسیقی و رقص و شعر جدا نیست، بلکه اینها همه با هم همگوهر. او همون اندازه که خدای شناخت است، خدای شعر و موسیقی و رقص هم هست. این است که در آثار موروی این عبارت رو میبینیم که این اصطلاح عارف مطرب یا مطرب عارف یا مطرب معانی، و در واقع مولوی مطرب معانی است، عارف مطرب است، و این یعنی رام است، یعنی سیمرغ است. بگرام در افغانستان که همون بیرام در ترکی باشد به معنا یعنی جشن است. بگرام یعنی خدای رام، معناش اصلا به عنوان جشن به کار برده شده است. تیمور جشن را در گیتی، گیتی را به نام جشن می آفریند، یعنی تحول. سیمرغ تحول به رام پیدا می کند. این ما این معانی را باید در فضای ذهنی نخستین نیاکان خود ما درک بکنیم. سیمرغ خودش این نایبه چی می شود؟ موسیقی می شود، شعر می شود، رقص می شود، شناخت می شود. خدا تبدیل به موسیقی و شعر و رقص و شناخت می شود. خدا ناییست که در خود نوازی گیتی را که گوهرش جشنت می سازد. ما امروزه همیشه در فکر هستیم که نای با یک کسی باید بنوازدش، یک فاعلی باید داشته باشد، در صورتی که مفهوم نی، تصویر نی در فرهنگ ایران معنای خودرویی و خودزایی و خودسرایی داشته است، معنای خودآفرینی داشته است، خودش را می آفریند. این است که وقتی که خواهیم دید بعدش که انسان خودش را نی می نامید، یعنی انسان وجودی است که اصالت دارد، قانون، حقوق، همه اینها، دین، همه آنها از خودش میزاید، از خودش اصالت دارد، خودش قدرت نوع آفرینی یه حکومت و نظام و قانون را دارد، خودش به شناخت مستقیم میرسد. این نای در فرهنگ ایران نقش فوق العاده بزرگی را بازی میکرده. خدای ایران نای بهبوده است، خدای ایران نای به بوده، ستونه بوده، و نام این است که نای نام های بسیار زیادی در فرهنگ ایران دارد که من گاه به گاه اونها را خواهم شمرد. از جمله این نام ها یکی صوف بوده، ما امروز صوفی میگوییم. صوف نام نی بوده. این را در فرهنگ گیاهی که آقای دکتر احمد ماهوان چاپ کرده اند می توانید ببینید که نام نی در فرهنگ ایران صوف بوده است، و گیلکی ها به نیسوب میگویند و در تورات به بحر احمر یم سوف یعنی دریای نی میگویند. بحر خزر هم معنیش یعنی خیزران، از خیزران میاد یعنی نیستان. و سیمور در دریای بروکش، در میان دریای بروکش منزل دارد، آشیانه دارد. یعنی چی؟ ورو همون کلمه بوریاست، بوریا یعنی نی، یعنی در نیستان منزل دارد که جای وجیست که بونه همه انسان ها. از البته از صوف از نی تارهایی درست میکردن و از این تارها جامه میبافتن که بعدا فقرا و درویشان این جامه را میپوشیدن و این است که بعدش برای تحریف و تحریف اذهان گفتن صوفی یعنی پشمینه پوش، ولی صوفی معنای اصلیش یعنی نینواز، یعنی نائی نینواز. پس اینی که صوفی ها اسم خود را صوفی گذاشتن، این اسم سیمور بوده است. سیمور صوفی چرخ بوده است. در اشعار، در غزلیات موروی میبینیم که بارها صوفی چرخ میاد و این صوفی چرخ، چرخ سپهر شیشون از آن مشتریست که همون سیمور باشد و سپهر سیوم از آن دهره است که رام باشد و اینها هر دوتا مستقیما این همانی با نی دارن. حالا اینی که پس صوفی مولوی یک صوفیست، یعنی یک نائیست، اینست که با نی شروع می کند، اینست که نی بازگشت به بون سی مرغیش هست، اینست که نی حکایت می کند، نی شناخت دارد. این چون که شناخت و موسیقی و اینها با هم است، هم گوهرند. این است که صوف نه معنای شناخت هم داشته است. از این رو هست که در یونانی فیلسوف یعنی دوستی بینش و دانش. این کلمه درست همین کلمه صوف ماست که ما کمتر به اون توجه کردیم. اینها همه از یک ریشن. اون فیل هم پیل در فارسی، اون هم معنای دوستی دارد. پس بنابراین صوفی ها و جنبش تصدو با صوفی یعنی با نائی، با سیمور سر و کار داشته است، چون او نخستین نای است، نای به است، نای آفریننده است. این نیروهای آفریننده و مبتکر و آغازگر را به میگفتند و یعنی خودنواز است. در این نقش، این سیمور نایبه کی را میزاید؟ رام را میزاید که اهل فارس این رام را رامجیت میخواندند. در آثار باقیه اگر نگاه افتنده میشود، اینها رام را رامجیت میخواندن. رامجیت و چیت و شید همه اینها یک واژه به معنای نی است. رامجیت دو تا معنا دارد. یکی رام فرزند چیت، چیت که سیمور باشد، و هم معنای این را رام نینواز دارد، رام خدا، زن خدای هنر. و این است که رامجید را، رام سیمور رامجید را، رام نینواز را میزاید. خودش این همانی با رام نینواز دارد که میزاید. این در شاهنامه یکی از بزرگترین ارزش‌های شاهنامه این است که در جاهایی که ما تصور نمی‌کنیم، در اونجاها این ردپاهای این فرهنگ گمشده ما که بعدش زردشتیگری به کلی کوبید و سرکوبی شدید کرد، در اینجاها باقی مانده است. از جمله در داستانهای بهرام گور، گور هیچ به هیچ وجهی ربطی به چیز نداشته است، ربطی به شکار گور نداشته است. گور با بازدائی، با نوشبی با کار داشته است و این رو این است که بهرام گور چون شباهتی، چون خیلی نزدیکی با افکار سیمرغیان، با خرمدینان داشته است، این است که اسم او را بهرام گور خواندند. و در این داستان، در داستان‌های بهرام گور، داستان‌های اولیه فرهنگ ایران باقی مانده است که اینها داست و اینها هیچ کدام منسوب به شخص بهرام گور نیستند، بلکه به بهرام و سیمرغ و رام بستگی دارند. و اینها در این داستان‌ها ما تمام ردپاهای این خدایان که در بن انسان قرار دارند، خدایان اولیه ایرانی، در اینها را می‌یابیم که از جمله در یک داستان است که شما در اون داستان می‌توانید به خوبی این سه چهره رام را که یکیش فرانک است، یکی ماه‌آفرید است، یکی شنبلید است، ببینیم که در اینها سه خدای هنر هستند. و اینها در اروپا سه موزه که اینها در اروپا، در ایران زردشتگری آنها را تبعید کرد، آنها را مطرود و سرکوب کرد و این فرهنگ به ارثش به یونان رسید و ما امروزه از یونان این ایده هنر را قرض میکنیم و به موزه میرویم. موزه یعنی سیمرغ، مو یعنی نه، سه یعنی سه تا نه، موزه یعنی سه تا نه. و این موزهی که امروزه درست شده است به از نام او، موسیقی نام اوست. این حالا تمام این کتاب های لغت ما، این دانشمندان ما این را میگویند که از یونانی این کلمه آمده است، به اعراب رسیده است و از اعراب ایرانی ها رسیده است. ببینید کار به کجا رسیده است که ما موسیقی را از اعراب گرفتیم. نهی که بعد باشد از کسی از اعراب چیزی بگیرد، نه، از اینی که ما زادگاه موسیقی بودیم. حالا که توی فرق این موسیقی میزنم، کسی حق ندارد ابداع موسیقی بکند، کسی حق ندارد در خیابانهای ایران آهنگ رام را بنوازد. موسیقی رقص بوده است، موسیقی رقص خدایان ایران بوده است. جای ایریانه، ایر اسم رام است، ایریانه یعنی آشیانه و خانه رام، ایران خانه رام بوده است. ببینید الان به کجا رسیده است. حالا این سه چهره رام ما در شاهنامه در یک کنجی پیدا میکنیم که در اونجا دفن کردن و خدای، میبینیم رام سه چهره دارد: خدای شعر، خدای موسیقی و خدای رقص. و خدا او خدای بینش بر پایه جستجوست، نه بر پایه پیشدانی. خدای ایران پیشدان نیست که همه چیزها را بداند، که در قرآن یا در اوستا شما همه چیزها را نوشته بیابید و همه دنیا بر پایه این علم باید بگردد، بر پایه این شریعت. نه، رام میگوید نام من جوینده است، یعنی گوهر من جستجوست، بینش بر پایه جستجو، بینش بر پایه آزمایش، بینش بر پایه تجربه. این خدایی است که روان ما شده است، روان ما رام است، یعنی خدای جستجو، خدای بینش. با ما میجوید، با ما هر حقیقتی رو میجوید. ما احتیاج نداریم بریم از کتابی از کسی حقیقت رو بگیریم، این در ما هست. نیروی معراجی فر که شده است فر و هر، این سیمرغ است. ور یعنی رویدن، بالیدن، و کلمه بالیدن اصلا از این آمده، یعنی بالا رویدن. و این عرج که بعدش معراج شده است اسم سیمرغ است. حالا این ما این قدرت معراجی بینش و قدرت جستجوی بینش را هر دوتا در بن خودمون داریم. این تصاویر، این تصاویری که گفتیم حاوی کل فرهنگ ایرانی که من درباره آن در جستارهای گوناگون آن را خواهم گسترد. این فرهنگ بزرگ و شرق ایران در آغاز از میترائیان سرکوب شد، بعدش از زردشتیان سرکوب شد و این فرهنگ بود که بقای ایران و حکومت ایران را تضمین میکرد و این فرهنگ با از بین رفتن این فرهنگ بود که به آسانی توانستن اعراب ایران را سرکوب کنند. این فرهنگ بود که وقتی که میبینید که رستم، لال، اینها فرزندان سیمرغ هستند، میگن تا من بودم این نظام این کشور را نگه داشتم. یعنی چی؟ یعنی ارزش‌های سیمرغی، این فرهنگ سیمرغی بود که ایران را زنده نگاه داشت، ایران را به اون بلند آوازگی در آورد و این فرهنگ سیمرغی بود که ایران شهر را، ایریانه شهر خشتره اسم سیمرغ، این چنین سیمرغی بود که این فرهنگ ایران را بوده. اصلا واژه فرهنگ اسم سیمرغ است، واژه فرهنگ نام سیمرغ است. حالا این فرهنگ را زردشتیگری سرکوب کرد در دوره ساسانیان. در این در متون پهلوی میبینید که سرودخوانی که برابر با نینوازی و جشن موسیقی است، کار اهریمن میدان و در سراسر رامیش در اوستا هر چی واژه نی و موسیقی بود از زدن، خدای موسیقی رو بی نی و بی موسیقی کردن، نی رو کردن نیزه، نیچه شده از نیزه، موسیقی رو از آتشکده ها و میز ها تبدیل کردن و به جای جشن که نینوازی باشد، چون که فرهنگ ایران برای این منجا بود که فطرت کیهان جشن است، یعنی آشتیست، یعنی سر اینها، در عوضش الهیات زردشتی چی گذاشت؟ جنگ رو گذاشت، فطرت جهان رو جنگ و نبرد گذاشت. ما درباره این، درباره مفهوم جنگ و نبرد در فرهنگ سیمرغی و الهیات زردشتی مفصلا صحبت خواهیم کرد. سپس اسلام این فرهنگ رو به شدت سرکوبی کرد، ولی سیمرغ همیشه از خاکسترش زنده پرواز میکنه. این شعاریست، این فکریست که در اذهان ما به نام خرافه باقی مانده است، ولی سیمرغ واقعیت سیمرغ نیست. در هر شکستی پیروز میشه، همیشه شکست میخوره اما همیشه هم پیروز است. این است که سیمرغ بعد از این سرکوبی ها، میترای ها، زردشتی ها، اسلام، تمام، این است که سیمرغ در شاهنامه، در منطقه تی رعتا، در شاهنامه فردوسی، در منطقه تی رعتا از سر رستاخیز خود را یاد. فردوسی و عطا رستاخیز سیمرغ بودن و چی؟ و دهره که رام باشد در غزلیات مولوی رستاخیز خود را یاد. مولوی بلخی رستاخیز رام است. این است که ما این صوفی چرخ که سیمرغ باشد و زهره که رام باشد محور غزلیات مولوی هستند. در مولوی بلخی رامجید که نخستین پیدایش سیمرغ در جهان هستیست، از سر رستاخیز خود را یاد. این است که امروزه خیلی به فردوسی می پردازن و حق او نه تنها حق اوست، بلکه این بنیاد فرهنگ ماست. ولی نباید از فراموش کرد که فرهنگ ایران برایندهای گوناگون داشته است. فردوسی یک برآیند بزرگ فرهنگ سیمرغی بوده است و مولوی و عطار برآیندهای دیگر این فرهنگ بودند. ما زهره بدون سیمرغ و سیمرغ بدون زهره معنایی ندارد، چون که لهره و سیمور، رام و سیمور، اینها دو چهره یک حقیقت هستند. فطرت انسان با یعنی بازگشت به هویت انسان، بازگشت به سیمور و رام. در این پیش گفتاری که آمد میبینیم که مولوی از یک زمینه فرهنگی آمده است که این اسطوره ها، این اندیشه ها زنده و بیدار بودند. هنوز خاطره نیایشگاه نوشاد و شاد در بلخ از بین نرفته بود. پدر مولوی در آثاری که نوشته است در استراحاتش میتوان تمام رد پای این فرهنگ را یافت و این نوشاد و شاد ربطی به فرهنگ بودایی ندارد. میدانید این قسم نیایشگاه ها را مخصوصا به بودایی ها نسبت دادند، کاملا غلط است. این نیایشگاه همطور بعدش جعفر برمکی و اینها تمام خانواده برمکی ها از صدانی ها، یعنی از تولیت این نیایشگاه های سیمرغ را داشتند. اینها تمام از فرهنگ سیمرغی برخواسته بودند. این است که این زمینه نای به و آهنگ نای با آهنگ نای جهان آفریده می شود چیزی بوده است که جزء فرهنگ ایران، فرهنگ مردم بوده است. و اینها این است که مولوی در اشعارش به جای رام زهره را می آورد، زهره را می آورد تا تکفیر نشود، چون که با آوردن نام رام مشخص بود که از چی صحبت می کند. ولی که زهره که همون نام معرب رام بوده است، از کلمه زهر فارسی آمده است که یا زاغور فارسی که سپس درباره اون صحبت خواهیم کرد، اینها همه ادامه فرهنگ ایران بوده است. و در این مولوی میبینیم که مثنوی خود را با بانگ نای آغاز میکند. البته افکار صریح و روشن مولوی را در غزلیاتش میتوانیم، در مثنوی هنوز محافظگاری خود را حفظ میکند، چون که یک بحث دیسکورسی است، یک گسترش میدهد یک فکر را. این است که بیشتر مورد کنترل است، ولی در غزلیات اونجاست که به اوج آزادی میرسد. در اونجا ما در غزلیات مولوی خواهیم دید که به این آفرینندگی نی برمیگردد و این ایده رو بانگنای رو بانگ پر هما میداند و زایندگی و آفرینندگی رو از اساس نی میداند. پس بنابراین ما در اونجاست که باید عبارت بندی آزادانه تر این افکار رو ببینیم. در اینجا هنوز تنگتر به این مطالب رجوع می کند. هیچ کتابی جز مثنوی در فرهنگ ایران در دوره‌ای که اسلام چیره بود با سرود نای آغاز نمی شود. این خیلی اهمیت دارد که مثنوی با سرود نای آغاز می شود و این ما را به شگفت می انگیزد. می گوییم که چرا این با سرود نای این کتاب را آغاز کرده است. نه این نه تنها کتاب مثنوی با بانگ نای آغاز می شود، بلکه این خود مولوی است و بالاخره این انسان به طور کلی است که این همانی با نی دارد. این را در این گفتگو خواهیم دید. این مولوی هست که نای است، این انسان هست که نای است. و این درست این مسئله، مسئله اصالت انسان در بین بوده است. بازگشت به بن که گفتیم این بن در خود انسان است، این بن سیمرغ و زهره هست، این درست یک مسئله بازگشت به اصالت خود است و رهایی یافتن از خود بیگانگی است که در هم در اسلام هم در زردشتیگری داشته است. بنابراین چرا انسان این همانی با نی دارد؟ چرا مولوی این همانی با نی دارد؟ در نسخه اصلی که در قونیه موجود است، مثنوی اینطور که مشهور است آغاز نمی شود، نمی آید که بشنو از نی چون حکایت می کند. اینجا مولوی کسیست می گوید از نی که خارج از من است به گوش بده ببین چی حکایت می کند، از جدایی های شکایت می کند. ولی در مثنوی قونیه است بشنو این نی چون حکایت می کند. این مولوی که نی است ببین چه حکایت میکنه و نمیگوید که کسی دیگر در او مینوازد و از او حکایت میکنه، نه، بشنو این نی چون حکایت، این انسان، این مولوی نیست که حکایت میکنه، مولوی این نای است که شکایت از جدایی از نیستان میکنه. نیستان در فرهنگ ایران جای خودرویی و خودجایی بودند. توپ‌های نی که در آب ریخته می‌شوند خود بدون اینی که زارعی کشاورزی اینها را بکارد خودش می‌روید. این است که نماد نی، نماد خودرویی و خودزایی و خودنوایی، خودسرایی بوده است، یعنی بیان اصالت بوده است. چی کسی نی است که خودش اصیل است. این است که اون چه در این آشکار پنهان است، این است که این آهنگ موسیقی است که مایه کتاب، مایه اندیشه ها و مایه حالات است. این آهنگ و نواست که شعر می شود، که اندیشه می شود، که گفتار می شود. در غزلیات مولوی خواهیم دید که موسیقی را در بیان حالات و اندیشه ها بسیار فراسوتر از گفتار می داند. یعنی حالت حقیقی انسان را موسیقی بیان می کند، نه گفتار. این اندیشه ها، این اندیشه های مولوی که در این کتاب می آید همه از نوای نی پیدایش می آیدند. این البته اشاره است به این معنا که این از منبع از سرچشمه سیمرغی است. حالا این اندیشه ها رقص معانیست، این اندیشه ها اندیشه های جشن‌آور است، همه اندیشه ها لبریز از شور و نوای موسیقی است. این اندیشه ها همه گوهر طرب هست. در غزلیاتش مولوی میگوید طرب منم، طرب منم، زهره زند نوای من، یعنی رام نوای من رو میزند. مجموعه روان ها یه انسان ها در فرهنگ ایران زهره بودن، رام بودن. تمام اینها اون چه می نواختن زهره می نواخت. طرب منم، طرب منم، زهره زند نوای من. زهره که رامجید یعنی رام نینواز هست، روان انسان هست، باد نی، دم نی، آهنگ نی، گوهر حقایق این کتاب، گوهر عشق، گوهر جشن است. او نمیگوید که من می اندیشم پس من هستم، مثل این که دکارت میگوید. او میگوید که من نای خود نوازم، یعنی اصالت دارم، من خلیفه نیستم، من تسرو نیستم، من پیرو نیستم، من نای خودنوازم و روانم که بخشی از زهره یا رام است مرا با آهنگش می انگیزد. چی می انگیزد؟ به سوی بنم. همینی که ما در این در همین تصویر گفتیم بون انسان رام و بهرام و سیمرغ بودن. اینها بون انسان، از این بون انسان رویده بود. این است که انسان، اینها در انسان آبستن به سیمرغ و رام و بهرام است، آبستن به این عشق است. این است که این را که میجوید میزاید. همیشه در اشعار مولوی انسان اون چیزی هست که میجوید، انسان اون چیزی هست که میجوید، انسان چیز اون چیزی که میجوید، و این بن انسان است. این سیمرغ و رام و بهرام و بهمن درون انسان است. این است که وقتی که انسان بنش را میجوید میخواد به نیستان برگردد. سیمور در نیستان است. میروم و بونم را در نیستان میجویم تا آمیخته با رام یا زهره بشوم. انسان در یافتن بونش هست که خوش و شاد میشود. این یک نهیلی که شما این کار را و اون کار را بکنید خوش و شاد میشود. انسان در فرهنگ ایران وقتی بونش را می جوید، این جستن بون اصل شادی و سعادت است. ما در آغاز تصور می کنیم که مولوی در اینجا یک تشبیه شاعرانه به کار برده است و خود یا انسان را همانند شبیه یک نی پنداشته است. مثنوی او با یک تشبیه شاعرانه آغاز شده است. در ادبیات ایران در دوره چیرگی اسلام این تصویر، یعنی این تصویری که با نی کتاب شروع می شود، یک تصویر استثنایی است و این استثناء درست مانند یک صخره سنگی است که ما در بیابان در کویر لوط می بینیم افتاده است. این برای ما حیرت انگیز است و این بیان این است در این کبیر در این شورزار چطور این سنگ آمده است. این است که به فکر می افتادیم این از کجا کنده و از به کجا افکنده شده است. این تصویر استثنایی در فرهنگ ایران ما را بدان می انگیزد که در پی آن به جستجو برمخیزیم و ببینیم که این تصویر از کجا می آید. این چیزهایی را که من در آغاز گفتم پیش این را گفتم که ذهنها در آغاز روشن باشد که این معنایی را که معمولا به این بشنوی نیچون حکایت میکند میدهند، اینها همه از ذهن اسلامیشون ساخته شده است. اینها همه راه وارونه میروند چون که اینها از ذهنیات فرهنگ ایران آغاز نکردن. درست کشش فوق‌العاده این تصویر بر روان ایرانیان بیان چنین پیشینه است. چون که ما وقتی این شعر را میخونیم این چرا اینقدر این اشعار خوانده میشود، برای خاطر اینه که حکایت از یک ریشه در روان ما میکند و در این شعر دو مسئله بنیادی طرح میشود. یکی اینی که انسان خود نال یا در آغاز میگیم همانند نای است و دیگر آن که با بانگ نای یک شاهکار اندیشگی ادبی عرفانی فرهنگی آغاز میشود. البته این کلمه به در فرهنگ ایران که این آغازگر معنای آغازگری و ابداع داشته است، وانگ وی بوده است، بانگ به بوده است. بانگ را معمولا به آواز نی می گفتن. بانگ نی، این کلمه به، این آغاز جهان بوده است، این اصل ابداع بوده است. در حقیقت مثنوی با بانگ نای آغاز می شود، چنان که سیمرغ با بانگ نای جهان را آفرید. نه، مثنوی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نمی شود، ولو اینی که این بر فراز این فصل نوشته شده باشد. بانگ و سرود نی صفت آغازگری به ابداع دارد. این دکتر که این نکته خیلی مهمه. وانگ هویی، اصلا کلمه به ایرانی، کلمه ایرانی که فراموش شده بود، بعدش همین کلمه شده از وحی. در وحی عربی درست از همین کلمه آمده است که این را ما به طور تفصیل خواهیم گفت. نای می آفریند، انسان ناید، می آفریند، خدا ناید، می آفریند، می زاید و اون که می زاید می نالد. در اینجا حکایت از بریدگی از اصل یا بن می کند و در ظاهر از زاییدن و آفریدن نمی نالد. در این داستان البته در غزل دیگر که خواهد آمد، مولوی دم از زاییدن نمی زند. رسیدن به اصل یا بن نیست، بازگشت و رجعت نیست، اینجور که نیست. این بنیابی در فرهنگ ایران، بازگشت به یک اصل تاریخی نیست. به بن در انسان موجود است، بن در انسان اساس هستی انسان است. این است که بن در میان انسان است، بن در فراسوی انسان نیست. بن این فقط باید این را بزاید، باید مامایی کند، دایگی بکند، این را بزاید. جستجو، جستجوی زایش است، جستجوی این است که انسان خود را بزایاند. و این سیمرغ دایه است، یعنی زایاننده است، زایاننده حقیقت، نه حقیقت آفرین. سیمرغ از هر کسی حقیقتی را که در او هست می زایاند. این اصل مفهوم این است که در فرهنگ ایران مفهوم پیامبری نبوده است، مفهوم دایگی بوده است. هیچ کس حقیقت را به شما و من نمی دهد. اگر کسی بتواند دایگی بکند حقیقت و بینش را از من بزایاند، این ایدئال، این آرمان فرهنگ ایران بوده است. پس بنابراین این فرق ها را باید اینه که به پیغمبر به عنوان واسطه و رسول و اینها اصلا جای محلی از اعراب در فرهنگ ایران نداشت و ندارد. در این در یافت بن چی ها؟ بازگشت نیست، رجوع به یک جای، رجوع به آخرت، رجوع به، بلکه در یافت بن رسیدن به نیروی آفرینندگی خود از نو است. انسان وقتی که بنش را یا به این بنش رسید، این بن اصل زاینده است. بهمن و هما که سیمرغ باشد و رام، اینها اصل زایندگی و نوع آفرینی هستند. اشتیاق به رسیدن به بن انسان و بن کیهان و بن زمان همیشه اشتیاق به فرشگرد یا نوزایی و نوع آفرینی. فرشگرد همون واژه فریش و فرش، فریش آلمانی و فرش انگلیسی است که فرش ما از همین واژه آمده است، که این را من بایستی در یک سخنرانی دیگری گسترش بدم که این معنای تر و تازه شدن، از نوع آفریده شدن دارد. در واقع با عشق و جشن عشق است که نوع آفرینی آغاز می شود، چون که در درون انسان به قول مولوی لیلی و مجنون با همان، یا به قول حافظ گلچهره و اورنگ، اینها در درون انسان هستند. از عشق ابدی و همیشگی این دو بن در انسان هست که انسان زاییده می شود. این جوشش از این عشق، بازگشت به این عشق بنیادی در انسان است که مولوی می خواهد. این در فعلا بریده شده است از این، می خواهد به این بن برگردد. انسان در جستجوی بازگشت به بن، بازگشت به بن یا رسیدن به خودی خودش، به رسیدن به بن آفریننده اش، این بانگنای آتش عشق را در انسان می افروزد. بشنوی نی چون حکایت می کند، یعنی بشنو مولوی را، بشنو انسان را، از جدایی ها شکایت میکنند، از خود بیگانگی تحصیل میکنند، که از نیستان تا مرا ببریدن، از سیمرغ و رام و بهرام و بهمن تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن ناریدن. ببینید نفیر خودش واژه یعنی نای بزرگ و درست همین بانک هست، معنای بانک هم دارد. بانک نای خودش بانک نایم هست. این خودزایی و خود نوازی در همین معنای خود این واژه باقی مانده است. بانگ نفیر این همانی با خود نای بزرگ دارد. از جایگاهی که من خودرو و خودزوی خودزا یعنی اصالت دارم من را بردیدم. تمام ادیان نوری بدون استثناء انسان را از اصلش می برن. یعنی از اصالتش دور می کنن. چون که می گوین تو جاهلی، تو نمی دانی، و این کسی که همه چیز را می داند معلم توست، آموزگار توست. تو به خودی خودت اصالت نداری. و درست این ایده نای بر ضد این اندیشه است. و پیکار با این نای با سیمرغ و اینها به همین علت بوده است. پیکار هزارها در ایران همیشه با این اصل بوده است که نای همیشه بیان اصالت انسان بوده است. من اصالت خود را گم کردم چون دیگر خود آفرین و مبدع و نو آور نیستم. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. درک این خود بیگان از خود بیگانگی خیلی اهمیت دارد. باید این درد رو داشت تا انسان به هوای جستجوی بن خود در خودش بیفتد. این اشتیاق او برای رسیدن به اصل و بنش هست که نیستان است. در نیستان چه خبر است که او میخواهد به نیستان بازگردد؟ اصلا نیستان کجاست؟ هر کسی کو دور موند از اصل خیش بازجوید روزگار وصل خیش. نیستان جایگاه وصل است. وصل این کلمه در هندی یوگاست که یوکی ها را همون کلمه یوگاست و در فارسی یوغ است. این معنیش در اصل یوغ در اصل عبسایش جفت است. این درست این در درون انسان این ارتافرور سیمرغ و بهرام اینها یوغ هستند. اینها اون دو اصل هستند که بیان عشق نخستین، بیان عشق بنیادی در انسان هستند. خدای ایران که سیمرغ باشد چی هست؟ وصال همه فروهرها. ما اون نیروی که در درون ما فرور که این بعدش شده از فروردین، این نیروی معراجی همه فروهرهای انسان ها که با هم جمع بشن، با هم وقتی جمع شدن میشن سیمرغ. پس انسان دلش میخواد به سیمرغ بپیونده و همه روان ها که با هم جمع بشن میشن رام یعنی یوره، یعنی همه در خدا به وصال میرسن، به وصال هم دیگر میرسن. این همون ایده است که بعدش که پیشتر در عطار به صورت اون رسیدن سیمور در مرحله آخر هستن که میبینن خودشان سیمور هم، یعنی همه فروهرها با هم دیگر احساس سیمور بودن میکنن. این عشق انسانها به هم است که در اوجش مفهوم خدا را ایجاد میکنه، تصویر خدا را در فرهنگ ایران ایجاد میکنه. حالا بعد این روان انسان که با هم جمع شن اینها میشوند رام و زهره. تصویر خدا در فرهنگ ایران به کلی با تصویر اله در یهودیت و مسیحیت و اسلام فرق دارد. این را باید در آغاز در ذهن همیشه داشت که تا فرهنگ ایران تا همین بانگ نای را در مولوی فهمید. اینها نیستانند. جستجوی انسان جستجوی اصل جان و روان و فروهر خود است که جستجوی وصال همه جانها با هم، و این جستجوی بن همون مسئله است که امروزه به نام هویت در اذهان مطرح شده است. حالا ما امروزه این مسئله هویت چرا اینقدر طرح می شود؟ چون که ما دنبال همین هو هستیم. این هو همون مسئله بن است. انسان در جستجوی همیشگی بنش هست تا هستی بیابد، در رسیدن به این بن، در نوزایی این بن هست، در ابداع از خودش هست که احساس هستی میکنه، به هستی میرسه. هرچند در عربی هو به معنای اوز، ولی در کردی هو به معنای خود و به معنای خنده است. چرا به معنای خنده است؟ چون که در فرهنگ ایران همونجور که در این تصویر دیدیم، زاییدن برابر با شادی است، یعنی به هستی آمدن برابر با شادی است. این بزرگترین ستون فرهنگ ایران است، به وجود آمدن شادی است. حالا این در کلمه خنده، خندیدن و زاییدن هم معنی هستند. این است که میگویند زردشت وقتی که زاده شد میخنده. این رد پای این اندیشه است که هستی یافتن خندیدن است. حالا این هو در اگر به کتاب یوستی که یک ایران شناس آلمانی مراجعه شود، دیده می شود که هو معنای زاییدن دارد. پس بنابراین می بینیم که درویش های ما هو می گویند یا یاهو می گویند، چون که در فارسی آفرین گفتن و اینها کلمه زه را به کار می بردن. زه هم معنای زاییدن را دارد، آفرین هم همین معنا را دارد. می تمام آفرید یعنی زن، و آفریدن یعنی زاییدن اساسا، و البته معنای عشق ورزیدن هم دارد. این است که این هو از کجا آمده؟ هو در اصل در فرهنگ ایران به معنای اصل و بن بوده است. چرا؟ این کلمه واژه بهمن یا هومن، یا خارزمی ها و سقدی ها اون طرف هومن می گفتن، در آثار ما بیشتر به عنوان بهمن و هومن باقی مانده است، و حتی در خود گاتا هومن هم می آید. هومن یعنی مینوی مینو، یعنی تخم تخم، یعنی اصل اصل. این است که بهمن اصل زایش است. چرا؟ این مفهوم رو باید در وسعتش درد. هومن است و هومن است، چون که فرهنگ ایرانی بر این اساس بود که در درون هر جانی اصل آفریننده اون جان هست. خدای خالق، الله خالق که همه چیز را می آفریند، برای ایرانی هیچ معنا نداشت. این اصلهای آفریننده در همه جانها بودن. نام این اصل بهمن، هومن، هو. این هو، جستن هو. بهمن یه چیز، بهمن اصل است، گمنام است در انسان. اصلا بهمن گمنام است، ناپیداست، اصل ناپیداست. این است که انسان همیشه بنش را میجوید. این است که این انسان همیشه در جستجوی هویتش هست، و هویت در ایرانی همین بهمن، این بهمن است که تبدیل می شود به سیمرغ و به رام. بهمن ناپیدا در سیمرغ و رام، یا در هما در شاهنامه، در هما پدیدار می شود. خرد سامانده بهمن در هما که ارتا باشد، خدای داد باشد، خدای راستی باشد، پدیدار می شود. داد و راستی از خرد پیدایش می یابد. ببینید اینها تمام زمینه فرهنگی ما در تصاویر بیان شده است، ولی با تصاویر که آشنا بشیم تا کل مطلب رو می توانیم بفهمیم و می بینیم که چه اندیشه های بزرگی هست و این بازگشت به هویت ماست. انسان در میان خودش بن آفریننده، بن آفرینندگی، بن خرد سامونده، یعنی خرد حکومت ساز، خرد نظم آفرین، خرد بزم آفرین در این بنش دارد. ما این بن رو میجوییم، این هویت ماست. این است که ایرانی همیشه دنبال هویتش بوده است. این هویت ابتدا، این هویت بدعت آور، این جستن بهمن یا هومن که در ژرفای انسان همیشه ناپیدا، بنیاد فرهنگ ایران بوده است و یاهوی درویش ها به این اثبات می‌گردد. آتش عشق است این بانگنا، آتش است این بانگنایو نیست باد. هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. این بانگ نای که از انسان، انسان خودش نای است. اصلا خواهیم دید که نام انسان نای، اوز، از بوده است. نام انسان اوز و از، هر دوتا معنای نهی دارم. به انسان اوز یا از میگفتن، هنوز خیلی جاها از به من میگوین. این بانگ نای که از انسان، از نای، از ژرفای هستی انسان برمی آید، آتش عشق است. چرا؟ اینها از عشق بهرام و سیمور، اورنگ و گلچه که در بن هر انسانی هست، که از سیمور و بهرام باشد، از اینها هست که این آتش عشق در هر وجودی برمیخیزد. نای اصل زایندگی است. برای این خاطر کنیا هم به زن گفته میشد، هم به نی گفته میشد. انسان نه تنها زن، انسان به طور کلی نای است. این فرهنگ ایران، انسان اصل زاینده است. گواهی برای این است که انسان، این اصل انسان نای است، گواهی برای انسان سرچشمه است، چیزی اصالت دارد که نوآور است. وقتی قانون را دیگری برای شما می سازد، وقتی تمام چیزها را برای دیگری، حکومت را دیگری برای شما می سازد، فقط شما را به عنوان صحنه به کار می برد. این که دموکراسی نیست، این که نوع، این اصالت نیست به انسان داده می شود. اینها همه فریب است. فریب کاری و ریا غیر از این است که انسان رو به عنوان نوآور و مبدع بشناسن. اگر انسان رو به عنوان نوآور و مبدع بشناسن که ما واسطه و رسول و پیامبر لازم نداریم. که از این رو در قضیه لیات مولوی بارها نام کیقوباد می آید. چرا؟ چون که قوباد اگر در برهان قاطع با ببینید با قین اونجا نوشته شده، میبینید که معنیش یعنی نوآور، یعنی مبدع. این را در فرهنگ ایران مبدع و نوآور را دو اصطلاح بود. یکی کواد بود که به نوآور گفته میشد، به مبدعی که همون واژه قباد شده. یکی هم آتش افروزی. آتش افروزی معنی این نداشت که کسی در خیابانها آتش فقط بیفروزه، این فقط نماد بود. آتش اینم نبود که در آتش کده یک چوبی را می سوزندن، این هم آتش دودی نبود. آتش افروزی به معنای مبدع بودن و نوآور بودن بوده است. این است که می بینیم در شاهنامه هوشنگ آتش افروز است. چرا آتش افروز است؟ آتش افروزی کار دو کس بود، یکی کار سیمور بود یعنی نوآور بود، یکی کار بهمن بود. این را هم شما در زیر واژه آتش افروز یا آتش افروز در در برهان قاطع می توانید بیابید که اینها بهمن هست و عنقا که همون سیمور هست و این و این به خوبی این خود وادی آتش، خود وادی آتش که در اصل تش و تخش البته بودن، تخش معنای تیر و نیزه دارد و تیر و نیزه را از نی می ساختن، ولی همون واژه تش و تشه هنوز در کردی به معنای دوخ است که همون دوخ باشد. دوخ یکی از نامهای نی است. پس بنابراین خود واژه آتش به معنای نی هست، چون نی یکی، چرا این علت علتش چی؟ یکی از علتش این است که نی یکی از بهترین آتشگیره هاست. نام نی را که تش یا آتش باشد به آتش دادن. پس واژه آتش ما این آتش کده به معنای این نبوده است که کسی اونجا آتش بیفروزد. آتش به معنای نای بوده است، نای زاینده، نای آفریننده، یعنی از بحث نماد اصالت در اونجا پرستیده می شود. پرستیدن در فرهنگ ایرانی یعنی پروردن، یعنی پرستاری کردن، و کلمه پرستیدن در حجوارش به معنای شادونیتن است، یعنی شاد ساختن است. به معنای نیست که کسی روی زمین بیفته تجلیل کند، اینها معنای پرستیدن نبوده است. پرستیدن به معنای پرستاری کردن، پروردن یک چیزی، و به معنای شاد ساختن بوده است. البته به آتش آذر هم میگویند و آذر در کردی آگر و آور است. آگر در فارسی به معنای توحیدگاه و بهتان است و آور در کردی به معنای دو تا معنی دارد، یکی آتش است یکی آبستان است. ببینید اینها همه معانیش باقی مانده است. در حضارش میبینیم که آذر به معنای زهدان و آموزگار زن است. اینجا بینش و زن هنچنان که در رام و در سیمور دیدیم، بینش و زن با هم این همانی دارن. این برایندها یه گوناگون نشان این همانی دادن نای با زن و زهدان و زهدان است که آبستن می شود. اصلا همه واژه های معرفت ما واژه های آبستن است. آبستن بودن و زاییدن معنای دانش داشته است. در کردی زان که زاییدن باشد معنای دانشتن دارد. در واژه دین که به معنای اساسا مادینگی و آبستنی است معنای معرفت دارد، معنای بینش دارد. اساس معنای این است که تمام این واژه ها فرزانه، فرزانک به معنای زهدان است. این است که بینش در فرهنگ ایرانی چیز زایشی بود که بینشی که دیگری به من بدهد، این بینش بینش زایشی نیست. این است که هیچ آموزگاری نمیتواند جای بینشی که از خود انسان زاییده شده باشد بگیرد. این است که این را در فرهنگ ایران دین میگفتند. دین چنین بینشی بود. دین رو کسی نمیرفت از کتابهای مقدس یاد بگیرد. دین یک بینشی بود که از تجربه خودش، از درون آزمایش‌های خودش در زندگی آبستن به آنها بشود. این دین میگفتن. اگر نه دین، نه اسلام برای او دین بود، نه زردشتیگری برای او دین بود، نه یهودیت برای او دین بود، نه مسیحیت. اینها برای او دین حساب نمیشد. این است که وقتی که واژه دین به کار برده میشود، در جدایی حکومت از دین، معنای جدایی حکومت از چیزهایی است که خود را دین می نامند و دین نیستند، چون که اینها هیچ کدوم بیان اصالت انسان نیستند. دین بیان بینشی است که اصالت انسان را نشون می‌دهد، نوآوری هر کسی را. این امروز در به عنوان آزادی وجدان، نه آزادی ادیان. تازه آزادی ادیان در ایران باشد، این همه چیزی نیست. چون که آزادی ادیان این است که شما بین چند دینی که موجود هست یکی را انتخاب کنید. خب این که هنوز به شما آزادی بدعت و آزادی نوآوری نداده است که این دین هر کسی باید خودش دین آور باشد. نیست که در فرهنگ ایران من در یک گفتار بسیار طولانی بحث خواهم کرد که دین در فرهنگ ایران چه معنایی داشته است. برای ایرانی اصلا تمام این ادیان ابراهیمی هیچ کدام دینی شمارده نمی شدن. البته هر کسی خودش یک معنایی به دین میداد. برای ایرانی این معنا رو نداشته است دین. حالا این این است که میبینیم آتش فروزی معنای انتزاعی کلی آفرینندگی رو داشته است. این جشنای چهارشنبه سوری اینا آتش فروزی برای کنید که سال نو آفریده میشود. معنای این رو نداشته است که کسی از روی آتش فقط بجهد و گناهانش پاک بشود یا نه. این معنای آتش فروزی هوشنگ که در یک گفتار قاهم هوشنگ همون بهمن است، آتش فروز است، جشن زده در ماه بهمن است، روز دهمش است و این روزی است که سه تا خدا با هم جمع می شوند و این بهمن اینها رو پیوند می دهد و این جشن، این جشنه که به هوشنگ نسبت میدن ها و شنگه. ها او یا همون کلمه وحوس که ما اینجا بحثش میکنیم، شنگه شن پیوند این سه اصل را شان میگفتن، یعنی ارتافرورد و بهرام را این دوتا را بهشون شان میگفتن. اینها ما گفتگوهای بعدی نشان خواهم داد. پس این جشن آتش فروزی یعنی نماد نوع آوری و نماد بدعت و قبول اصالت انسان. این اصل فرهنگ ایران است. این است که آتشکده نماد جایگاه آفرینندگی و مهرورزی بوده است. اصلا آتشکده نامیده نمی شد، در مهر خوانده می شد، در مهر. از این رو نام اصلی آتشکده در مهر یعنی دیر مهر بوده است. نی گیاهی است که نقش فوق العاده مهم در فرهنگ ایران بازی می کند و بی شناخت دقیق آن نمی توان فرهنگ ایران را و به ویژه فرهنگ سیمرغی یعنی فرهنگ زن خدایی ایران را شناخت و دریافت. نی در فرهنگ ایران نام های بسیار زیاد دارد که باید یکایک آنها را در پیش چشم داشت. از جمله یکی از نام‌های چنان که گفتیم صوف یا صوف بوده است. از چنان گفتیم از تارهای نه یا صوف جامه خرقه فراهم یاردن و این است که این جامه ها سپس به عنوان جامه های پشمین چنان که گفتیم مشهور شد. ولی صوفی که نائی باشد نام سیمرغ بوده است. در واقع صوفی نام نینوا داشته است که اهل فارس او را این نینواز را اهل فارس رامجید می گفتن و در متون پهلوی و اینها می بینیم که نای به سیمرغ گفته می شود. غیر از اینی که سعنا که نام اصلی سیمرغ است یعنی ستانه. نی با فرهنگ زن خدایی یه سیمرغ ایران پیوند تنگاتنگ داشته است. به همین علت جنبش های دینی بعدی همه این تصویر را، تصویر نی را تا توانستن فرو کوبیدن و با تاریک و مسک ساق یا تاریک و مسک ساختن و یا به کلی حذف کردن. این است که اغلب ایران شناسان متوجه این نیرنگ موبدان دردشتی نشدن که این کلمه نارا یا معنی نمی کنن یا به معنی ته معنی می کنن و همه از این واژه نا می گذرن و اصلا این واقعیت مفهوم نی را که اینها باش مبارزه کردن به اونها هیچ نگاه نکردن و این اساس فرهنگ ایران بوده است. بنیاد فرهنگ ایران با همین اندیشه گذاشته شده است. اندیکه نی چرا؟ چون که در این با این نی دو پدیده با هم این همانی داده شده است. یک بزرگترین انتزاع انجام شده است. زاییدن را که معنای آفریدن و به وجود آمدن بوده است با معنای نینواختن با هم این همانی دادن، یعنی جشن و موسیقی را با پیدایش هستی با این همانی دادن. و این درست ایده است که هم مقابل اجان ابراهیمی میستد هم مقابل دین بودایی میستد. دین بودایی البته نمیشود دین بودایی گفت، ولی جهانبینی بودایی میستد. اینها ما بایستی این به این روند زاییدن و موسیقی نواختن را که با هم این همانی داشتد باید با هم درک بکنیم که جشن اساس زندگی است. این سراسر فلسفه کلی فرهنگ ایران رو مشخص میکند و ما این بر این پایه است که این سخنرانی را در گفتار دیگر ادامه خواهیم داد تا اینی که بفهمیم چرا مولوی مثنوی را با بانگ نای شروع میکنند. دوستان خوش و خرم باشید.